این دو سوال داشتم.
بفرمایید.
این سوالم این بود که در مورد حدیث قدسی برامون توضیح بده که آیا این که میگن حدیث قدسی از طرف امام هم میگن از طریق وحی به اینا چیز میشده یا از خودشون میگفتن؟
بله.
دوم این سوالم در مورد وحی برامون یه توضیحاتی بده دست شما در نکنه.
عرض کنم که حدیث قدسی به حدیثی گفته میشن که از طرف خداوند متعال نقل شده باشه. اگر حدیث پیامبر باشه بهش میگن حدیث نبوی یا خبر نبوی. اگر از طرف ائمه باشه خب میگن حدیث امامان علیهم السلام و از این اصطلاحات. اگر خود خدا فرموده باشه بهش میگن حدیث قدسی. پس حدیث قدسی یعنی کلام خدا. منتها این حدیث قدسی با قرآن تفاوت‌هایی داره. تفاوت اولش اینه که حدیث قدسی عبارتش، ادبیاتش، الفاظش از خدا نیست، از همون معصومی است که گفته، مفهوم مال خداست، معنا رو خدا گفته.
بله.
خداوند فرموده که لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم لمات و شوقن. ای کسانی که به من پشت کردن، مثلا در ماه مبارک رمضان جای خوندن این حدیث است که من باقر فرمودن که خدا فرمود که ای کسانی که پشت به من کردن میدونستن چقدر مشتاقشونم، چقدر علاقه دارم که برگردن، اونها بر اثر اشتیاق میمردن، از شوق میمردن. معنای این حرف رو خود خداوند فرموده، اما ادبیاتش مال امام باقره، ادبیاتش مال معصومه، لفظ مال معصومه، ولی معنا مال خداست. در حالی که در قرآن اینجوری نیست. قرآن هم لفظ از خداست هم معنا از خداست. نکته دوم این که قرآن مقطوع صدوره، ولذا هیچ مسلمانی در صدور قرآن تردید نداره. اما حدیث قدسی اینجوری نیست. حدیث قدسی مثل بقیه احادیث، حدیث قدسی باید سندش بررسی بشه. اگر سند صحیح بود که کارشناس بررسی کرد میگه بله این حدیث صحیح و سنده، اون وقت میشه خبر واحد. اگر متواتر بود خب میشه خبر متواتر. یعنی تمام حرفایی که راجع به حدیث در علم درایه و علم رجال گفته میشه عیناً اینجا جاری است، در حالی که در قرآن اصلا این حرفا نیست. مطلب بعدی این که اون آثاری که بر قرآن مترتب هست، مثل ثواب قرائت قرآن، مثل مباحثی که راجع به قرآن هست، حفظ قرآن، حمل قرآن، چیزی از این قبیل، اونها دیگه در حدیث قدسی وجود نداره. بنابراین مفهوم حدیث قدسی روشن شد، یعنی کلام خدا، منتها کلام خدا با الفاظ اون معصومی که حدیث رو نقل کرده. و گاهی ممکنه که حدیث قدسی همون کتاب‌های آسمانی گذشته باشه، مثلا تورات، انجیل، اون تا اون تو این تورات و انجیل که الان موجود هست اینها تحریف شده، اینها مورد اعتماد نیست، خیلی از مواردش حرف خدا نیست، اشتباهاتی رخ داده، گاهی عملی گاهی سهوی، که حالا بحث مفصل میخواد. اما اون حدیث قدسی که مثلا پیامبر میفرماید که در تورات چنین آمده است، یا امام صادق میفرماید در انجیل، در زبور این مطلب آمده است، این دیگه مورد اعتماده. واقعا این جمله در زبور اصلی بوده است که امام صادق حالا اون رو نقل میکنه. پس گاهی ممکنه که حدیث قدسی همون کتاب های آسمانی باشه که الان توسط یکی از چهارده معصوم ما بیان میشه و در واقع اون واقعیتی است که در اون کتاب آسمانی بوده و کلام خدا بوده. این راجع به حدیث قدسی. کتاب هایم در زمینه احادیث قدسی تدوین شده، مثلا شیخ العاملی رحمت الله علیه صاحب وسائل شیعه کتابی داره تحت عنوان احادیث قدسی، حال عنوان دقیق کتابش الان بخاطرم نیومد، ولی یک کتاب مستقلشون تدوین کرده، احادیث قدسی رو جمع کرده که بعضی از علما اون کتاب رو شرح کردن.
بخشی دوست در خصوص تعدادش عدد خاصی مد نظرتون هستش الان؟
در نظرم نیست و فکرم نمی کنم که با دقت احصا شده باشه، چون احادیث ضعیف اینجا فراوان هست. اگر بخوایم اونها رو حساب کنیم شاید سر به هزاران بکشه. اگه بخوایم حساب نکنیم وقت معیار چی باشه؟ با چه معیاری ما بشموریم؟ یعنی کدوم کارشناس نظر خودش رو اعمال بکنه؟ اون وقت ممکنه که ارقام بسیار متفاوت باشه.
بعد بیشترین حدیث رو کدوم یکی از اهل بیت در مورد در واقع احادیث قدسی؟
بیشتر از امام صادق علیه السلام، مثل سایر احادیث. دوستان شنونده توجه داشته باشن، اکثر احادیث ما حالا در مجموع از امامین صادقین نقل شده، طوری که اگر شما احادیثی که از 14 معصوم نقل شده رو که حالا پیامبر و امیرالمومنین هم در بین 14 معصوم هستن به دو بخش تقسیم کنید، احادیث صادقین علیهم السلام رو یه طرف بذارید، احادیثون 12 معصوم رو یک طرف، احادیث صادقین علیه السلام به تنهایی بیشتر است از کل اون 12 معصوم باقی مانده. در همین زمین ها از اون در همین زمین هم قالب احادیث قدسی هم از امام صادق علیه السلام نقل شد. حداقل اون چه به ذهن بنده الان هست، احادیثی که حالا به همین نسبت میشه سنجید، احادیث قدسی که تو ذهن بنده هست یا از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام.
ممنونم ازش.
در مورد وحی دوستان توجه داشته باشن که معنای لغوی وحی یعنی القاء یک پیام به شکل سری و سری. اگر پیامی مخفیانه و با سرعت القا بشه، این رو کلمه وحی رو استعمال میکنم در لغت. وحی کرد یعنی پیام رو القا کرد منتها مخفیانه و اون هم سری، نه با ترزیج و اینها. در اصطلاح وحی معانی متعددی داره. مشهورترین معنای اصطلاحی وحی همون وحی رسالی است، یعنی سخن گفت، یعنی از کنم ارتباط خداوند با انسان، با یکی از پیامبران. این ارتباط خداوند با پیامبر و سخن گفتن خدا با پیامبر روش میان وحی. انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، من بشری مثل شما هستم، فقط فرق من با شما اینه که به من وحی میشه. این هم وحی رسالی است. این مشهورترین وحی در اصطلاح. اینجا چند تا نکته وجود داره. یک، دریافت پیام الهی است. اون جنس تعریف هم که سری و سری باشه اینجا هست، هم سری است هم سری هست. و طرف اون دریافت کننده وحی اسمش پیامبره. القا کننده وحی خود خداست، یا با واسطه یا بلا واسطه، یا با واسطه فرشته یا واسطه های دیگه یا بلا واسطه، که همش وحیه. این میشه مفهوم اصطلاحی وحی. در قرآن دوستان وحی به معانی دیگری هم استعمال شده که اون معنای لغویش تو همه اون معانی هست. مثلا فرض کنید که به هدایت غریزی حیوانات کلمه وحی اطلاق شده. و اوها اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. من الجبال بیوت. ما به زنبور عسل وحی کردیم که این گونه در کوها خانه بساز. این همون هدایت غریزیه، همون هدایت تکوینی زنبور عسل که تحت عنوان وحی ازش یاد شد. چنانچه هدایت تکوینی سایر موجودات رو هم در قرآن تحت عنوان وحی ازش یاد شده. مثلا یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها، زمین خبر میده به خاطر اون وحی که خدا بهش داده. یا و اوحینا الی کل سماء امرها، امر هر آسمانی بهش وحی شده، یعنی اون هدایت تکوینی درش تعبیه شده. به الهام های الهی هم وحی در قرآن گفته شده. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، به مادر موسی وحی کردیم که به بچه شیر بده، به حضرت موسی شیر بده، وقتی هم ترسیدی که از دشمن از فرعونیان ترسیدی بندازش تو دریا. اینجا باز وحی به معنای همون الهام هست، الهام قلبی، به قلبش وارد شد که این کارو بکنه از طرف خداوند متعال. چنانکه قرآن به اون الهام ها و اون عرض کنم که القاعات شیطانی هم کلمه وحی رو اطلاق میکنه. ان الشیاطین لایوحون الی اولیائهم، شیاطین به دوستانشون وحی میکنن، یعنی القاعات مخفی و سری نسبت به، که اون القاعات شیطان نسبت به انسان ها هم هست، هم به خود دوستان از جن خودشون القا میکنن، هم به بعضی از انسان ها که شرط رو داشته باشن، اونها القاعات سری و پنهانی خواهند داشت. به معانی دیگری هم در قرآن استعمال شده که حالا من چهار تا معناشو گفتم. معنای پنجم همون معنای وحی رسالی است. به معانی دیگری هم در قرآن کلمه وحی اطلاق شده. من حالا نمیدونم که این دوست ما وحی رو در چه زمینه میخواست. توصیه میکنم کتابهای علوم قرآنی رو مثل تمهید مرحوم معرفت رو، مرحوم آیت الله معرفت در زمینه علوم قرآنی کتابی دارم به نام تمهید، که این کتاب خلاصه هم شده تحت عنوان تلخیص و تمهید. فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، اگر نشده باشه خود مرحوم های معرفت کتابی در علوم قرآن به فارسی دارن که بحث وحی رو اونجا مطرح کردن. و کتاب های دیگه که در زمین، مثلا کتاب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تحت عنوان قرآن در اسلام، به اون کتاب ها مراجعه بکنن، استعمالات وحی رو در قرآن و سایر کتاب ها خواهند دید و مفاهیم وحی رو خواهند دید.
بله.